اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا اهل بیت اسلام و تبارک شهدای کربلا، شهدای اسلام پدران مادران در زشگان استادانمون، حقدارانمون و تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یکی صلوات بر ادا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن. کلامون فی الشیاطین. خب این کتاب شریف با مبحث شیاطین به پایان میرسه. اما کلام فی الشیطان فهو ایضا من ضروریات حاضر دین. اولا اعتقاد به شیطان یکی از ضروریات دین مبین اسلام، بل سایر الملل، بقیه ملل الهی هم تمامشون یه همچین موجودی رو میشناسن و اعتقاد دارن که همچین موجودی هست. فهو ایضا من ضروریات حاضر دین و سایر الملل و قد تواترت الآثار و تکرر فی القرآن اثبات و خصوصیات عجیبه لحاظر مخلوق. هم در قرآن هم در روایات خصوصیات عجیبی رو برای این مخلوق عجیب ذکر کردن. ول کلام جامع، حالا بهترین سخن در مورد شیطان اینه کهشون به نام کلام جامع ازش تعبیر میکنن. کفیه ان نقول کما ان الاسلام یسقط وراء الحس موجودات کثیره. اولا اسلام موجودات فراوانی رو اثبات میکنه که اینا ماورای حسن، یعنی انسان با این حواس پنجگانش اونا رو نمیتونه درک کنه، که موکله به جمیع جهات العالم، که اینا کسانی هستن که اون بطون عالم رو اداره میکنن. تبع الی خیرات و تهدی الی حسنات و تهدی الی حسنات، یه جمعیشون به خیرات و حسنات دعوت و هدایت میکنن و توفیز البرکات، برکات از ناحیه اونا صادر میشه و سمت هل ملائکه، اینا نامشون ملائکه است که بحثشون گذشت. فل ملک موجودون غیر و محسوس، ملک موجودی است که با حواس قابل درک نیست. لهو مبدعیتون مال الخیرات و الحسنات و البرکات، یه نوع مبدعیتی داره در خیرات و حسنات و برکات، یعنی مبنعیت یعنی این که خیرات و حسنات و برکات از ناحیه اون صادر میشه، مطالب با یه توصیف و تفصیلی بالاخره اثری داره. مبدعیتون ما، این ما که میاد در لغت عرب ما تقلیله، بالاخره یه ارتباطی داره در ارسال حسنات و فیوزات و برکات. و کذالکه یثبت وراء الحس، همونطوری که یه چنین موجوداتی رو که ما ورای حس بودن اثبات میکنه، یثبت ما وراء الحس موجودات اخرى موکله بالانسان و غیرهی تدعو الی شرور، یه دسته موجودات دیگه هم معرفی میکنه که اینا به شرور دعوت میکنن و تهدی الی کل معصیت و مخالفه، اینا مسئول معاصی و مخالفت هست. یا سمیه شیطان و ذریته، نام اینا رو گذاشته شیطان و ذریه شیطان. فالشیطان موجودون غیر و محسوس لهو مبدعیتون ما لشرور، این هم یه مبدعیتون مایی داره، مبدعی نقطه آغازین، شرور از ناحیه او آغاز میشه، اون تو یه آغاز، نه که انسان بی اختیاره، بالاخره یه ارتباطی هست بین معصیتی که از انسان سر میزنه و بین آثاری که اون میذاره. اینجا هم یه دونه صندلی هست میگه از آقایون، اگه یکی بیاد اینجا بشینه یه دونه جا اینجا من اذیت نمیشم، من اینقدر گرمم شده تو بغل. اقولو اذا فرضنا معصیتا ما، حالا ایشون میخواد این مطلب رو شرح بده، یه بیان بسیار عجیبی اینجا داره که خود ایشون بعدا میفرماید که این مطلب در کتابهای دیگران نیست. دو جایشون این بیان رو داره، یکی اینجاست، یکی هم در رسالت الولایه فصل چهارم یه برهانی داره، میگه این مطلب در کتاب‌های دیگران نیست. اذا فرضنا، خیلی این بیان که الان می‌خوام بخونم بیان عجیبیه، خیلی عجیبه، یعنی فقط یه علامه طباطبایی میتونه اینجوری حرف بزنه. اذا فرضنا معصیتن ما. حالا معصیت چیه؟ معصیت یعنی مخالفت. او گفته انجام بده، من انجام نمیدم. به گفته انجام نده، من انجام میدم. میشه مخالفت. پس معصیت یعنی مخالفت. ول مخالفه لا یتحقق الا مع تصور موافقت فی محلها و اطاعت. خب اگر که اطاعت نباشه که مخالفت معنی نداره که. دیگه من مخالفت کردم، یعنی یه اطاعتی بود اونو انجام ندادم شد مخالفت. پس همواره دو راه باید وجود داشته باشه. اگر یک راه وجود داشته باشه که دیگه مخالفت معنی نداره که. مخالفت در یک دوراهیه، به ما گفتن از راه سمت راست برو، ما از راه سمت چپ میریم، میشه مخالفت. پس باید در ازای هر مخالفتی یه موافقتی هم باشه، یا در ازای هر معصیتی یه طاعتی باشه. ول موافقه به طاعه لا تکونو به شباهت فعل بالفعل، بل به مطابقت الفعل لما یرید و آمرون به امر. مثلا طاعت هم این است که آنچرا که آمر گفته. اطاعت یعنی چی؟ شما یه امری به من میکنید، من اون امر رو اون گونه که شما گفتید به جا میارم، میشه طاعت، میشه موافقت، میشه انجام وظیفه. لا لموضوعیت لهو فی نفسهی به ضروره. اینطوری نیست که حتما خود اون فعل موضوعیت داشته باشه. اون چیزی که موضوعیت داره اطاعت از امره، نه فعل. لذا سجده موضوعیت نداشت، اطاعت از امر مولا موضوعیت داشت. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. اون مشکلی که اون داشت مطابقه داره سجده، سجده شو بکنه چه نکنه، مولا امری کرده اون خلاف امر رفتار کرد. ولذا کان الامر العقلی کل امر لفظی و الامر امر اعتباری با اعتبر التوسل الى وجود فعل مراد من الغیر بالبعث و تحریک اعتباری للمعمور الى المعمور به. یه قرار داده خداوند، یه دستوری میده، قرارداد اعتباریه، مثل همین اعتبارات که در بین ماست. مثلا رئیس یه دستوری میده، میشه اعتبار. اطاعت از اون دستور میشه اطاعت، مخالفت و پشت سر انداختنش میشه معصیه. این میشه امر اعتباری. اعتبر للتوسل الى وجود فعل مراد من الغیر بالبعث و تحریک اعتباری للمعمور الى المعمور به. خیلی این عبارت ها دقیقه. آنچه که در خارج هست دو چیزه، منم و اون عمل. امر واسطه است، همونطوری که در دنیای اعتبارات آنچه که هست تشنگیه، من تشنم، در خارجم آب هست. بین تشنگی و آب که دو امر واقعیه، یه امر اعتباری واسطه میشه. اون امر اعتباری چیه؟ اون امر اعتباری اینه که تشنگی، خب من الانم ممکنه تشنم باشه ولی این آبو نمیخورم، اما این تشنگیم شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. چرا الان آب نمیخورم؟ تشنم هست ولی آب نمیخورم، چون هنوز این تشنگیم به مرحله‌ای نرسیده که حکمی به نام وجوب پیدا بشه. اگه اینقدر تشنه بشم که دیگه بگم واجبه که آب بخورم، دیگه ملاحظه جلسه رو نمی کنم، عذرخواهی می کنم، آب می خورم. این میشه وجوب. وجوب یه اعتباره که بین تشنگی و بین آب قرار میگیره، ما رو تحریک میکنه به سوی خوردن آب. ایشون داره اینجا اینو میگه. حالا دقت بفرمایید، خیلی مطلب داره. و ارادت الفعل لا تکون الا به محبت تامه. هیچگاه شما یه فعل اراده نمی کنید مگر نسبت اون حب داشته باشید. حب به خوردن آبه که این حب حالا شما هر چی میخواید اسمش بذارید، میل، علاقه دارم به خوردن آب دیگه. علاقه ایجاد میشه، حب ایجاد میشه، حب بس که اراده رو ایجاد میکنه. الان ما همه اینجا جمع شدیم، اراده کردیم اومدیم، وقت گذاشتیم. چرا ما اومدیم؟ پشت این اراده ما یه حبی هست، علاقه به یه امری ما رو کشونده به اینجا. حالا هر کس یه حبی یه دلیلی داشته، یکی میخواد چیز رو یاد بگیره، یکی میخواد حرکت بکنه، حس کرده که مثلا از شنیدن این مطالب یه سیری ممکنه بکنه. اون حب به سیر اراده رو ایجاد کرده، ما رو کشونده اینجا. منتها ما به خیلی چیزا حب داریم، همه دوست دارن قهرمان المپیک بشن، همه دوست دارن ثروتمند بشن، همه دوست دارن عالم بشن، ولی این دوست داشتن در اندازه‌ای نیست که ما رو تحریک کنه. دوست داشتنش حالا اگه مثلا خب به واقعی 100 باشه، عددش مثلا یک، عددش 1، 2، 3، 4، 5 جوری نیست که ما رو واداره به امر کنه. زمانی که این حب شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، به یه نقطه‌ای به نام وجوب میرسه، ما رو حرکت میده. لذا میفهمد که ارادت الفعل لا تکون الا به محبت تامه. باید محبت به درجه کامل برسه تا شما اراده کنید. شما هر کاری که انجام میدید پشت سر کارتون اراده کردین، پشت سر ارادتون یه میل از بذارین، خب ایشون میگه خب، یه خب پیش شما رو به اراده این کار کشونده. فلذی یستر عن الفاعل المطیع. حالا ببینید خیلی عجیبه این تعابیر، فاعل مطیع. الان داستان اطاعت و معصیت دیگه. اون کسی که الان مطیعه چی ازش صادر میشه؟ فلذی یستر عن الفاعل المطیع انما هو الذی یحبه الامر من حیث انه یحبه. یه آمری، دستور دهنده ای، امر به کاری کرده. چرا امر کرده؟ چون میخواسته اونا دیگه، حب داشته به اون کار، حب به اون آمر باعث شده که آمر اراده کنه امر کنه. پشت سر امر اراده آمره، قبل از اراده حبه. پس آمر یه حبی داره. و الا لم یکن موافقه، ای ان علم الفاعل فی ارادت الفعل انما تعلق بالفعل بما ان الامر یحبه. حالا ما که اطاعت میکنیم چیکار میکنیم؟ ما اطاعت میکنیم میگیم چون او دوست داره که من این کار رو انجام بدم. خب یه کسی به ما میگه که مثلا به من کمک مالی کن، ما هیچ توجهی نمیکنیم. اون واقعا دوست داره که ما بهش کمک مالی کنیم، ما دوست نداریم، ما اهمیت نمیدیم به این کار. گرچه حب در ناحیه او هست، اما ما به این حب به اون اهمیت نمیدیم. اما در جایی که اطاعت میکنیم، ای به محبت الامر مشاهدن تعلق ها بالفعل و وجود ها فلفل و حیث ان العلم متحدن بالمعلوم و منشاء الفعل ارادت الامل التي عند الفاعل فهذا الفعل انما تحقق بفناء ارادت الفاعل فی ارادت. حالا شما این چه اتفاقی میفته؟ اینجا اوج بحث. آمر اراده کرده، ما داریم اراده یک کس دیگری رو انجام میدیم. یه وقتی هست که اراده خودم رو دارم انجام میدم، خودم کاری رو اراده کردم، اما یه وقت هست که اراده شما رو انجام میدم. اینجا اراده میکنم آنچه را شما اراده کردی. من که دلم نمیخواد روزه بگیرم که، اون امر کرده به روزه گرفتن، اون اراده کرده، منم اراده میکنم که اراده او رو جاری کنم. پشت سر اراده یه حبه، حب مال اونه نه مال من. اینجا باید من حب خودم رو بذارم کنار، حب اونو انتخاب کنم، اراده خودم رو بذارم کنار، اراده او رو اراده کنم. اراده کردن اراده او یعنی فانی شدن اراده من در اراده او. حالا اراده خودش از مراتب فعله، اراده فعل دیگه. فعل کجاست؟ من کیم؟ فعل من چیه؟ آیا غیر از اینه که فعل من فانیه در خود منه؟ شما وقتی که میبینید یه خط زیبای من نوشتم، میگید چه انگشتی؟ میگه چه خطاتی؟ شما اصلا انگشت رو نمیبینید. انگشت، خط نویسی، فانی در منه، کمال رو در من میبینی. پس کسی که اراده یک آمری رو اجرا میکنه، اراده خودش رو در اراده اون فانی میکنه. حالا از اونجایی که اراده از مراتب فعل انسانه و فعل انسان فانی در خود انسانه، وقتی فعل من فانی میشه در فعل او، بخشی از وجود من فانی میشه در وجود او. اگر این کار ادامه پیدا بکنه در اثر گذشت زمان من میشه او. چرا؟ چون من مجموعه ای از اراده هاست. من اراده میکنم ببینم کجا رو، اونجایی رو که دوست دارم. من اراده میکنم بشنوم، چی رو؟ اون چیزی رو که دوست دارم. من اراده میکنم که بخورم، چی رو؟ اون چیزی رو که دوست دارم. من اراده میکنم بگم، چی رو؟ اون چیزی رو که دوست دارم. حالا ببینید چه تغییری پیدا میشه. من اراده میکنم که آنچرا که او دوست داره بگم. من اراده میکنم که آنچرا که او دوست داره بخورم. من اراده میکنم آنچرا که او دوست داره ببینم. آرام آرام بینایی، شنوایی، گویایی، قدمها، نیتها، آنچه که تا به حال تکیه به من داشت، تکیه به کی پیدا میکنه؟ به او. من میره، او میاد. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. منتها آهسته آهسته است. اینجا داستان شریعت معلوم میشه که شرع با انسان چی کار میکنه. شرع اراده رو از انسان میگیره، اراده او رو جایگزین اراده انسان میکنه. منتها شریعت خاصیتش اینه که ابتداءً برای امثال بنده که کلاس اولی هستیم، برای ما فقط در بخشی از احکام اینجوریه، واجبات و محرمات. دیگه در مستحبات و مکروهات و مباحات امثال من اینطوری نیست. مثلا من اگه تو خیابون را میرم، تو را رفتنم تو خیابون دیگه اراده خدا نیست. اما اگر کسی تو همین کلاس ثابت قدم باشه، یعنی کلاس واجبات و محرمات، آرام آرام کلاس واجبات و محرمات سرایت میکنه به بقیه امور. کارش به جایی میرسه که امور برای اون آدم دو امر بیشتر نیست، واجب و حرام. آنچه که از خدا جداش میکنه حرامه، آنچه که به او متوجهش میکنه واجبه. اون وقت تمام لیل و نهارش جز هفت چیز نیست. خب هنوز نرسیدیم به جایگاه شیطان. ای ان علم الفاعل فی ارادته الفعل انما تعلق بالفعل بما ان الامر یحبه. اینو خوندم. و حیث ان العلم متحد بالمعلوم، چون علم و معلوم با هم متحدن، فمنشاء الفعل اراده العامل التي عند الفاعل فهذا الفعل انما تحقق بفناء اراده الفاعل فی اراده الامر. در مقام اطاعت اراده فاعل در اراده امر فانی میشه. و حیث ان الفعل اثر الفاعل، و از اونجایی که فعل اثر فاعله و وجوده و رابطون غیر مستقل، فعل که وجود مستقل نداره که، من که دوتا نیستم، من و فعل من نسبت فعل ذات وجود ما فی مرتبته. پس این فعل خودش مرتبه ای از مراتب ذات انسانه. در نتیجه اگر میگوییم که فعل فانی شد در فعل، در باطنش داریم میگیم مرتبه ای از مراتب ذات در مرتبه ای از مراتب ذات فانی شد. ففناء الارادت فل اراده یستلزم و فناء مال ذات فل ذات فی هازل مرتبه. منطقه فعلا اول پار مرتبهش پایینه. فیختلف الفناء المذکور به اختلاف الافعال. پس فنا درجات داره. فهناک فناعات مختلفه به نسبت الافعال المختلفه و طاعات المتشدده. فنا فرق میکنه بستگی به میزان طاعات و افعال داره. حالا ملاحظه کنید، الان یه چیز خیلی عجیبی شد. حالا یه عاملی هست، الان ما داریم راجع به طرف مثبتش حرف میزنیم، که منی که سالک الالله شدم دیگه من در کار نیست، اوه. حالا اونو ولش کنی، اون شما این که سالک الاللهی، اما منی که سالک الالله نیستم کیم؟ من چی میخورم؟ هرچه رو که من دوست دارم. کجا رو میبینم؟ هر جایی که من دوست دارم. پس الان کی داره حکومت میکنه؟ من. کی داره حرف میزنه؟ من. کی داره فکر میکنه؟ من. کی داره اعمال نظر میکنه؟ من. این من کجاست؟ و مثل البرهان یثبت فی جانب المعصیه، این همین حرفی زدیم در جانب معصیت هم هست. ان المعصیه لا تتحقق الا به انانیت. معصیت چیه؟ معصیت اینه که اون گفته این کار رو بکن، من میگم من میخوام این کار رو بکنم، این میشه معصیت دیگه. ما یه طاعت داریم، امر او رو اجرا کنم. معصیت اینه که امر او رو زیر پا بذارم. اونجا که امرش زیر پا میذارم، چرا زیر پا میذارم؟ چون من میخوام کار کنم. الان من این وسطی، پس یه انایی میخواد، یه منی میخواد. به نسبت الی ذات الامر به بچه ما وحیه خلاف الفنا، درست مسیر برعکس فنا مسیر منه. ببخشید فنا، فنا یعنی ساحت دار، یعنی مقام. فنا یعنی فانی شد. حلت به فنائه که یعنی در پیشگاه تو همه فانی شدن. فنا یعنی پیشگاه. ایل قفله ان ذات الامر و توجه المعمور الی ذات نفسه. معصیت یعنی از آمر قفلت میکنم، به خودم توجه میکنم. حالا موضوع سخن چیه؟ موضوع سخن اطاعت و عدم اطاعت از کیه؟ از حق تعالی. و حیث و ان الکلام فی اطاعت الحق سبحانه و معصیته، چون سخن از اطاعت و معصیت حقه. طول رساله اول ما چی خوندیم؟ رساله توحید چی بود موضوعش؟ یه ذات بیشتر در عالم نیست، یه بی نهایت هست که دو براش فرض نمیشه. خب این من کجا سلام؟ اگر یک ذات، البته من داریم رو کاغذ صحبت میکنم، من کجاست بفرمایید. اینجاست به همین گندگی 80 کیلو از نشسته اینجا کدوم من؟ همه ما منی، ولی حالا رو کاغذ داریم حرف میزنیم، توحید رو کاغذ داریم، سخن از توحید میگیم، آنچه که اینا میگن. اگر یک ذات بیشتر در عالم نیست، یک حقیقت بیشتر در عالم نیست، اون کدوم منه که داره به من دستور میده؟ و حیث لا ذات موجوده بالاستقلال الا ذاته، چون یه ذات مستقل بیشتر در عالم نیست چون جز ذات حق تعالی. فتوجه الى ذات اخرى غیر متصوره، دومی نیست که ما بهش توجه کنیم. پس ما داریم به کی توجه میکنیم؟ بل هی الغفلت عن انه هو. به داستان ما غفلته از حقیقته. لا ان هو البسیط فانه غیر متحقق البته. پس به کی توجه میکنیم؟ فقط تحقق ان المعاصی به جمیع انهائها لا تتحقق الا مع الغفلت عن الحق. ما داریم به یک من توجه میکنیم، ولی توجه نداریم که اون من اوست، خیال میکنیم مایی. پس از من حقیقی غافلیم، یه من توهمی. و دعو الانانیه اون منه، ما میگیم من منم، اونه میگیم ماییم. و تختلف و اقسام و حاضه دوائی، این ادعا مختلف خودش درجاتش، به اختلاف اقسام الافعال التي هي معاصی، بر حسب میزان معاصی. معاصی با هم فرق میکنه، جزا دعوی انانیت هم فرق میکنه. و حاضا هو المتعقب فی مرتبت ند طبیعیه. حالا این تو مرتبه طبیعت که میگم من، و لها به ضرورت مثلا فی مرتبت المثال. این من توهمی باید یه رتبه هم در عالم مثال داشته باشه. در عالم طبیعت من توهمی همونیه که منو وادار به معصیت میکنه. در عالم برزخ ظهورش چی میشه؟ میشه شیطان. نسبتها فی الکلیت و الجزئیت و المنشئیت و التولد نسبت ما فی عالم طبیعت. چرا رابطه بین عالم طبیعت و عالم مثال بود؟ همون رابطه بین شیطان و من هست. و هذا الموجود غیر المحسوس الذی هو مبدا و عالم آمن للمعاصی المبادی المبادی الجزئیت التي لها هو الذی نسمی به شیطان و ذریته. این همونی که بهش میگیم شیطان. پس با هر توجهی به من یه شیطان متولد میشه. هازا ما صنع به بالی من البرهان علا وجوده ولم اجد مجال المراجعه الى کتب القوم فما ادری هل سبقنی اعدون الیه اعد و جا از برهان غیر هازا. بگه این چیزی که به ذهن من اومده من ندیدم کسی دیگه گفته باشه. و من هو یتبین معانی عامه ما ورده، با این برهان سنگینی که ایشون گفت تمام خصوصیات شیطان و نحوه وسوسه‌اش و نحوه عملکردش معلوم میشه، حالات ذریه‌اش وسوسه‌اش. داستان چشم احوله. چشم احول دیده دوبینه، چشمی که عوضی میبینه. یه حقیقت در عالم بیشتر نیست، ما اون حقیقت رو عوضی دیدیم. یه اراده بیشتر در عالم نیست، ما عوضی دیدیم. شما دقت کردیم ما تو وجود خودمون خدا هستیم؟ ما تو وجود خودمون خداییم. ما همه چیزو برای خودمون میخوایم، حتی خدا رو برای خودمون میخوایم. خدا رو به عنوان یه برده میخوایم. خدا باید غلام من باشه که هرچی من میگم انجام بده. این حالت خداییه که ما داریم. منتها داستان اون داستان اون پرنده است که روی هوا پرواز میکرد، اون جاهل دنبال سایش میدوید روی زمین. مولوی داستانی رو تعریف میکنه که یه کسی دنبال سایه پرنده میدوید. سایه پرنده پرنده نیست. اون کسی که ما بهش توجه داریم سایه پرنده است. اون پرنده واقعی جای دیگه است. بله واقعا این حس ربوبیت در ما هست. چرا فرعون میگه انا ربکم الاعلا؟ همه ما اینو میگیم، این حالا در همه ما هست. دیدیم ما دوست داریم همسرمون به میل ما باشه، بچه‌مون به میل ما باشه، آسمون به میل ما باشه، بارون به میل ما بیاد، زندگی به میل ما باشه، آب و هوا به میل ما باشه. این حالت در ما هست دیگه. نه پس باید دست به میل کی باشه؟ خب باید به میل من باشه دیگه. دعا هم برای همینه. یکی از مقاماتی که این حالت غلط ما رو ثابت میکنه دعاست. ما در مقام دعا میخوایم همه عالم به میل ما باشه. تازه با خدا دعوا هم داریم که این همه گفتی ادعونی اصل جبهی دعا میکنی مستجاب نمیکنی، چون من خدا هم، تو که خدا نیستی که، تو که نمیدونی چی به نفع منه که. من خودم بهتر میدونم چی به نفع منه دیگه. و الان اگر غیر از این بود، اگر غیر از این حال بود، ما باید وقتی که دعا میکردیم و مستجاب نمیشد ککمون نمیگز، ما باید برامون هیچ فرقی نمیکرد که آسمان بباره یا نباره، ما باید برامون فرقی نمیکرد که به میل ما باشه عالم یا نباشه. در حالی که ما اینطوری نیستیم. این صفت چیه؟ تابش یک خداست در وجود ما. ما آینه ایم، اون در وجود ما تابیده. منتها چون ما آینه کجیم، آینه رو دیدیم نه صاحب تصویر رو. اینو ازش تعبیر میکنه ایشون به من توهمی. بعد میگه این من توهمی یه صورت برزخی داره، اون شیطانه. حالا شما ببینید، کسی که چیزیش نشد، با شیطان وقتی عب بزنی هم تو میشه دیگه، شیطان نمیزه. حالا تن شیطان میگه حرفتو بزن بابا، اینجا تو ما تو را آوردیم اینجا حرف بزنی. یه نفر هیل و شیطان نوشته بود، بعد یکی از علما شیطانی دید بهش گفت که فلانی هیل و شیطان نوشته، همه هیلهات رو پاش کرده. گفت اونا رو به دستور خودم نوشته، میخواست معروف بشه، بهش گفتم هیل و شیطان بنویس معروف بشه. شما دقت کنید، دقیقاً تعابیری که راجع به عمل انسان هست در قبر، که عمل انسان با انسان قرین میشه. روایات فراوانی داریم تو این زمینه که عمل انسان در قبر با انسان همراه میشه. این همین تعابیر رو راجع به شیطان داریم که شیطان در قبر با انسان همراه میشه. بعد تعبیر جالب قرآن کریم اینه که میگه شیطانش، البته یه جوری میگه نقیز لهو شیطانن و او لهو قرین. یه جای تعبیر شیطان خودش رو میاره، شیطان خودش، خودش و شیطان خودش یعنی چی؟ پس معلومه که از این طرف هر انانیتی که اتفاق میفته، این انانیت یه ظهوری در عالم برزخ داره، اون شیطان. حالا از این توضیح معلوم میشه که انه غیر خاضع لذات الانسان نوریه، شیطان در مقابل اون نورانیت انسان خاضع نیست. و یه خلیفت الله فی عرضه، چرا؟ لأن ذاته قائمتون للانانیه، شیطان انسان، انسان قائم به فناست، شیطان قائم به انست، دوام شیطان انست، تا انا نباشه شیطان نیست. بله، غیر از اینه، الان بنده مثلا روزخاری میکنم، برای چی روزخاری میکنم؟ یا من حال روزه گرفتن ندارم، این من کیه؟ اون من حقیقی گفته روزه بگیر، این من میگه روزه نگیر، و من به حرف این من گوش میکنم. چه زمانی است که روزه میگیرم؟ وقتی این منو میذارم کنار. چرا من چشمو حفظ میکنم؟ چش چی میخواد؟ اصلا تمام اعضای وجود انسان خواستشون اطلاقه، نه تقیید. غیر از اینه، چش دلش میخواد هر جا رو میخواد ببینه، گوش دلش میخواد هر چی دلش میخواد بشنوه، کام میخواد هر چی میخواد بخوره، فکر میخواد هر جا که میخواد بره، پا میخواد هر جا که میخواد قدم بزنه، دست میخواد هر اقدامی که میخواد بکنه. اینه دیگه، حواس خواستهای انسان اطلاقه، انسان حواسش طالب اطلاقه. شریعت تقییده، شریعت میگه چشتو حفظ کن، زبانتو حفظ کن، گوشتو حفظ کن. این تفاوته. اونجایی که من شیطانو کنار میزنم کجاست؟ اونجایی که من خودمو میذارم که من دلم میخواد تماشا کنم، خدا میگه چشتو حفظ کن، من خواسته او رو ترجیح میدم بر خواسته خودم، خواسته خودمو میذارم کنار، خواسته او رو انتخاب میکنم، پس انا رو میذارم کنار. تا انا هست شیطان هست. لذا ذاته قائمتون، قوام شیطان به انانیته. تا انا نباشه شیطان نیست. انبیا چون انا نداشتن، قرآن کریم، وقتی شما دقت بفرمایید به تعابیر قرآن، قرآن کریم توی تعابیر خودش در مورد یک گروهی از انسان‌ها به صیغه اسم مفعول سخن میگه، میگه مخلص. مخلص یعنی چی؟ ما یه مخلص داریم اسم فاعل، مخلص یعنی خالص کننده، مخلص یعنی خالص شده. تا کجا مخلصه؟ از کجا به بعد مخلصه؟ مخلص اونیه که سخنشو خالص میکنه، نگاهشو خالص میکنه، شنوایشو خالص میکنه، اما خودشو که دیگه نمیتونه بذاره کنار. که آدم که نمیتونه خودشو از خودش بگیره، مگه میشه همچی چیزی؟ من میتوانم اعمالم رو خالص کنم، نمیتونم که خودم از خودم بگیرم. که این یه مرتبه ایست که دست انسان اینجا کارساز نیست، اینجا باید یه کس دیگه خودش خود رو از خود بگیره. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ببینیم میتونیم خرمنمون آتیش بزنیم، خاکسترش رو چیکار کنیم؟ بله، خاکسترش که دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، که باید باد بیاد این خاکستر رو ببره. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، وجود اون خاکستر است. ما میتونیم اینو آتش بزنیم، اما نمیتونیم خاکسترش رو بر باد بدیم. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، اون باد جذب است. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، بله دل و دیده رو میشه داد به طوفان بلا، اما گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. خانه رو که نمیتونیم خراب کنیم، خانه خودمونی. اون شعری که عرض کردم، جنید میگه و ان قلت ما از نبتو قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون. اگه گفت بگم گناه من چیه، میگه خودت، وجودت، تا تو هستی من نیستم. معشوق عشق خالص میخواد، بزرگترین مانع عشق خودمم. پس این انه تکلیفش چیه این وسط؟ میگه این انس قوام شیطان به انس. انبیا مخلص بودن، در نتیجه شیطان وقتی میخواست با انبیا حرف بزنه هیچ وقت از درون نمیومد. انبیا رو هیچ وقت از درون وسوسه نکرده. شما شنیدید توی داستانها که از بیرون باشون حرف میزن. به همین خاطر میگه که به عزت کل اقویان نهم اجمعین الا عبادک من هول مخلصین. به عزتت قسم همه رو اقوا میکنم جز مخلصین رو. نه اینکه سراغشون نمیره، اتفاقا همین آیه دلالت میکنه که سراغ مخلصین هم میره، ولی از عهده‌شون نمیاد. چرا؟ چون مخلص از خودش فانی شده. اینو بارها عرض کردم ولی خالی از لطف نیست بیانش، که در این داستان جناب یوسف یکی از جاهایی که بسیار زیاد اسرائیلیات گفته شده اینجاست که چطور یوسف تونست از اون مهلک نجات پیدا بکنه. حالا قبل از اون این نکته قابل ذکره که معصیت یک بندهایی داره، پایبندهایی داره. الان شما بزرگوارا همه داری منو تماشا میکنی، خیلی از معاصی رو من نمیتونم الان انجام بدم. یعنی الان انجام دادن بسیار از معاصی تقریبا برای من تو این جمع نزدیک به محاله. محال نیست، ممکنه بی حیا بشم معصیت کنم، اما فعلا در از لحاظ عادی نزدیک به محاله. ولی اگه برم تو خلوت خودم چی؟ تو خلوت خودم ده ها نگاه دیگه به من نیست، تمام قیود این نگاه ها از مقابل من باز میشه، لذا انجام معصیت برای من ساده تر میشه. معصیت یه قیودی داره، حالا من نمیخوام الان اینو شرح بدم، ولی مرحوم علامه طباطبایی در سوره در تفسیر البیان سوره یوسف اونجا یه بیانی داره، بعد از اون بیان مفصل میگه شما ملاحظه فرمایید داستان یوسف این گونه است که تحقیقا توی این گرفتاری یوسف معصیت نکردن محال بود، چون تمام شرایط موجود بود، تمام موانع مفقود بود. شما هر مانعی رو که برمیداری و هر شرطی رو که ایجاد میکنی یه درجه نزدیک میشی به اون عدد 100% دیگه. الان معصیت کردن برای من 1% احتمال داره، 99% نمیشه. حالا شما بگو آقا این موانعی که نمیذاره تو معصیت کنی چی هست؟ میگم اینو 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 اینه. خب این موانع شما یکی یکی برمیداری، میگه اینو برداشتیم، دائما داره درصد احتمال خطای من بالا میره. ایشون میگه اصلا محال بود، ولی چگونه معصیت نکرد؟ حالا اینجاشون گیر کردن یک طرف بلاهایی گفتن که من نمیگم اونا رو، ولی ایشون علامه حرف میزنه میگه یوسف شما ببینید تا من نباشم که گرسنگی نیست، که گرسنگی فرع بر وجود منه. گاهی از اوقاتم گرسنگی هست، منم هستم، ولی من آنچنان مشغول به یه کاری هستم که از گرسنگی خودم غافلم. برای شما پیش اومده که از گرسنگی خودتون غافل بشین؟ ببین میگن درد در هنگام صبح شدت پیدا میکنه، چون در هنگام صبح بین طلوعین تمام شاغل ها میره کنار. وقتی که انسان مشغولیتی داره درد رو فراموش میکنه، بعد که میره تو خلوت میشینه توجه نفسش از اون چیزایی که بهش توجه داره برداشته میشه، متوجه درد میشه. کانون توجه نفس کجاست؟ من اگر یه گرفتاری سنگینی داشته باشم، آنچنان اون گرفتاری منو به خودش مشغول کرده که یادم رفته که من مثلا نهار نخوردم امروز، گرسنه‌ام، لذا از گرسنگی خودم غافلم. پس اینجا غذا نخوردن برای من کار سختی نیست، اما وقتی شدیدن گرسنه، مثلا همونجایی که فرض کنید الان مثلا من نهار خوردیم اونم دو پرس، بهترین غذا رو هم وقتی بیارن اینجا جلوی ما بذارن ما اصلا علاقه نداریم به خوردنش. چرا؟ چون گرسنه نیستیم. باید گرسنگی باشه تا میل به خوردن باشه، و باید من به هر دو اینا توجه داشته باشم، چون همه اینا فرع وجود منه. ایشون میگه جناب یوسف اصلا به خودش توجه نداد، چه برسه به اون. توجه به زلیخا 3 مرحله قبلی داره. توجه به زلیخا میل میخواد، میل یوسف میخواد، میل و یوسف هم توجه یوسف رو به میل میخواد. باید زلیخا باشه، میل به زلیخا هم باشه، یوسف هم باشه، یوسف هم به این میلش توجه داشته باشه. اصلا یوسفی در کار نیست. مگه قرآن نمیگه ناوکان من المخلصین؟ مخلص یعنی چی؟ یعنی یوسفی در کار نیست. بعد از شما از الله میپرسین اینا را کجا میگی؟ ایشون میگه از یه جمله‌ای که قرآن گفته. وقتی که بهش گفت حیت لک قال معاذ الله، همه اینا رو از لغت معاذ الله فهمیده. معاذ الله به قول ما معلم عربی ها مفعول مطلق تأکیدیه. معاذ مصدره، در مصدر ضمیر استتار پیدا نمی کنه در مصدر تأکیدی. به اتفاق اکثر ادبا مفعول مطلق تأکیدی تو خودش ضمیر نداره. اگه می گفت اعوذ بالله یعنی من به خدا پناه می برم، یه منی توش هست، ولی معاذ الله توش من نیست. ایشون میگه آنچنان فانی بود که این فنا در الفاظش ظهور پیدا کرد. اگه فانی نبود میگفت اعوذ بالله، چون فانی بود گفت معاذ الله. لذا یوسفی نبود تا میلی باشه، تا اصلا یوسف توجه کنه به اون میلش. یعنی سه تا چیز اینجا هنوز کمه تا این بخواد اتفاق بیفته. لذا یوسف خیلی راحت نجات پیدا کرد. حالا معاذ الله. قوام شیطان به انس و قد ورد فی الخبر، اینه که تو روایت اومده ان اول من قال انا ابلیس، اولین کسی که گفت من ابلیس بود. حالا این ظاهر داستانش اگه بخوایم به ظاهرش نگاه کنیم، خب اولین کس شیطان بود دیگه. گفت چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر، انا خیر. این ظاهرش، اما باطنش اینه، باطنش اینه که نقطه آغاز ظهور انا شیطانه. هر جا انا بود اونجا شیطانه. و انما استحق اللعن بذالک. قال تعالی از قال رب بکل الملائکته انی خالق بشرم من تین و ازا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجدین فسجد الملائکته کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین و یظهر مما مره انه لعنه الله. داستان، داستان یک واقعه نیست، داستان یک شناسنامه است. شناسنامه شیطان اینه، شیطان شناسنامش اینه که از انانیت ساخته شده، فقط خودشو میبینه، لذا اصلا حاضر نیست در مقابل آدم سجده کنه. لذا انه لعنه الله کما لم یسجد لآدم لم یسجد لذریته، برای ذریهش هم سجده نمیکنه. سجده این خاضر نیست. و شاهد و ذالک، شاهدش هم اینه لقد خلقنا کم. دقت فرمودید این آیه رو؟ لقد خلقنا کم، نمیگه لقد خلقنا آدم. کم چیه؟ کم یعنی شما. و صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. میگه ما اول شما رو خلق کردیم، بعد به شما صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید، سجده کردن جز ابلیس. این کجا بوده؟ پس ما هم تو این داستان بودیم. دیگه از این سریع‌تر توجیهات هم که میکنن، توجیهات این ظاهر آیه همینه. شما که نمیدونید ظاهر آیه رو وقتی که یه قاعده‌ای داره قابل فهم از توجیه کنی. که میگه ما شما رو خلق کردیم، به شما صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنیم. یعنی ما همه بودیم. کجا بودیم؟ نه بودن به معنای حضور فیزیکی، یه حقیقته. حقیقت این است که خداوند به ملائکه دستور سجده در مقابل ما رو داده و شیطان سجده در مقابل ما نکرده. ما کی هستیم؟ ما انسانیم. در مقابل چیه ما ساجده؟ در مقابل حقیقت نوری ما. و کما انه لم یسجد هو لعنه الله، همونطور که خودش سجده نکرد لم یسجد ذریته او ایزن، ذریهش هم سجده نمی کنن. یعنی در مقابل انسان خاضر نیست. خلاصه یار انسان نیستن، دشمنن. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین، دشمن آشکار شماست. بعد دقت فرمودید قرآن میگه شیطان دشمن شماست، روایت میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنانت خودتی. خودت کیه؟ انا. بزرگترین دشمن انسان انا است. شریعت چی میگه؟ شریعت همش ضد انس. در دستورالعمل مربوط به چشم، دستورالعمل مربوط به زبان، دستورالعمل مربوط به گوش، عرض کردم کلیتش، کلیتش اینه که انا دلش اطلاق میخواد، میخواد آزاد باشه. اما شریعت این اطلاق رو تقیید میزنه. فی نهج البلاغه فی خطبه له علیه السلام فی خط فی صفت خلق آدم علیه السلام استعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لديهم و عهد وصیته الیهم فی الاذعان بالسجود له و الخشوع تکرمه. خدا در وجود ملائکه به امانت گذاشت خشوع در مقابل انسان و کرامت بخشیدن به انسان در جان اونها. فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. این عبارت ها از یه داستان خبر نمیده. حالا ما بحث نکنیم ما که این داستان بوده یا نبوده، اصلا بوده حالا، ولی مسئله داستان نیست، مسئله بیان یک ساختاره. مثل داستان فرعون، داستان فرعون داستانگویی بیان یک حادثه تاریخی نیست، گرچه داستان فرعون بوده. داستان فرعون بیان شخصیته. انسان ها چند جور شخصیت دارن؟ شخصیت فرعونی دارن، شخصیت قارونی دارن، شخصیت موسایی دارن، شخصیت ابراهیمی دارن. انسان ها کلن دو جور شخصیت دارن. یه شخصیت در جانب شرور دارن، در جانب شرور، اگه جانب شرورشون روش کنه میشن فرعون، میشن قارون، میشن هامان، میشن نمرود، همین که داری میبینید دیگه تو دنیا، هر کی نماینده یکی از ایناست دیگه. آدم ها یا فرعونن یا نمرودن یا قارونن. از اون ور اگه شخصیت الهیشون روش کنه یا موسی ان یا ابراهیم ان یا عیسی ان، بازم میبینید تو دنیا که آدم ها اگه از انسانیت بهره برده باشن رنگ و بوی اونا رو دارن. اینا بیان شخصیت هاست. اینجا هم شخصیت هاست. یه موجودی در عالم هست در مقابل انسان ساجده، خاضعه، در مقابل حقیقت انسان، در مقابل آدمی مثل من. اون ملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اعترت هم الحمیه، حمیت جاهلی را اگه گردنش بلند شد شیطان و قلبت علیهم الشق و شقاوت برش قلبه کرد و یستفاد هذا المعنا من قوله. حالا این عبارت هم از قرآن فهمیده میشه که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانها، شیطان و قبیله شما رو میبینن ولی شما اون نمیبینن، ما فقط یک گفتگوی در درون خودمون میبینیم، اما او ما رو میبینه، تمام شخصیت ها رو میشناسه، میدونه کی برای چه کاری و کی خوبه. یکی رو ولش میکنه 50 سال درس بخونه هیچ هم مزاحمش نمیشه، نه مشکل مالی پیدا میکنه، نه همسرش مزاحمش میشه، نه بچهش مزاحمش میشه، نه رفقاش مزاحمش میشه، نه جامعه مزاحمش میشه، که بعد 50 سال یه کلمه میگه یه جامعه رو آتیش میزنه. نگرش داشته اینو تو آب نمک سرکه سیر ترشی انداخته برای 40 سال دیگه، 50 سال دیگه میخواد ازش استفاده کنه. به همه امورم آگاهه، چون تحصیل کرده است دیگه، همه اوضاع و دانشگاه رو دیده، با همه انبیا بوده، با همه علما سر و کار داشته و هر کسی رو از ناحیه خودش بلده ببره. و بدتر از این که ما رو میبینه ما اونو نمیبینیم، بدترترش این که قبیله داره ما نداریم. و من البرهان یزهرو ان تخلص منهو، از این برهان فهمیده میشه که خلاصی از دست این موجود ملعون بالکلیه لا یتحققه، تحقق پیدا نمیکنه الا مع الخلوص لله سبحانه. تا این هست همین هست، خلوصی که داره میگه اخلاص در عمل نیست، این خلوصی که داره میگه همون خلوصیه که جنید میگه، این خلوص خلوص ذاتیه، این خلوص یعنی من رفت، با من بودی منت نمی دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم. دو سه تا بیت گفته ولی همه چی رو گفته اینجا، واقعا رحمت الله علیه این مرحوم فیض. واقعا من فکر نمی کردم که بعد از علامه طباطبایی یه چیزی پیدا بکنم که اینقدر به من بچسبه. دیدم بیانات فیض، چون اینا همشون مال سر یه سفرن، بیانات مرحوم فیض، یه روایی گفته، همه بحث ما تو اونه. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. قال سبحانه حکایتن عن ابلیس، خداوند از قول خود ابلیس نقل میکنه این قاعده رو، هین الرجمه که قال فب عزت کلا اغویر نهم اجمعین الا عباده که من حول مخلصین، به عزت قسم همه رو اقوام کنم جز مخلصین، و همون لذین اخلصو لله بالبناء للمجهول. الان میگه اینو مجهول بخون، الذین اخلصو نه الذین اخلصو، کسانی که خالص گردانده شدن. فلا یبقا غایتون نام، حالا اگه من نبودم چی هست؟ میل هست؟ خواسته هست؟ هدفی دارم؟ غایتی دارم؟ چون من نیست لا غایت لهم، نه غایتی دارم. فلا یبقا غایتون لهم اما ذاتن او اسمن او فعلن، نه ذات هست نه اسم هست نه فعل، همه رفته. چون افعال من فانی در صفات منه، صفات من فانی در ذات منه، وقتی ذات رفت نه ذات میمونه نه فعل میمونه نه صفت، دیگه فعلش فعل خودش نیست، فعلش فعل الله. فلا یبقا غایتون الا الله سبحانه، جز خدا هیچی اینجا نمیمونه. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. موسی نیست که آوای اناالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. اناالحق درخت میگه اناالحق، خب برو درخت رو اعدام کن، درخت آینه است. الان اگه اینجا تلویزیون بذارم تصویر من توش بیاد من حرف بزنم، شما تلویزیون رو میشکنی میگی چرا دروغ میگی، تو خودتو به رحیمی نسبت میدی. خب منم دیگه تصویرمه، بعد شما میگین تلویزیون یا رحیمی یا شک میکنی، خب منم دیگه تصویر منه. درخت داره میگه اناالحق انی اناالله، درخت داره میگه انی اناالله، اونم همین بود دیگه. این حالت همونایی که امام سجاد میگه که حضرت سجاد فرمودی که برب و جوهر علم لو ابوه بهی لقیل علی انتم من یعبد الوسنا، جوهر علمی هست که اگه من اونو بگم به من میگن تو بت پرستی. ولستحل رجال مسلمون دمی، و مردان مسلمان خون منو مباح میشمارن. از این عجیب ترش اونیه که میگه لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگه ابو ذر میدونست اون چیزی که در قلب سلمان اونو میکشت. این چیه که تو قلب سلمانه که ابو ذر تحملش رو نداره به تکفیر میکنه؟ این همونه که اون گفت کشتنش، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. و هوال خلوص به عهد وجوهه، اینو میگن اخلاص. و ذالک لانهو، خب حالا چرا شیطان نمیتونه عمل کنه؟ چون موضوع وسوسه انس، موضوع منتفی میشه. وقتی من نبودم دیگه چی میخواد وسوسه کنه؟ یرتفع موضوع الوسوسه این ازن و هوال انانیت و الغفله، موضوع وسوسه اینه که من به انا توجه کنم، از انای واقعی غافل بشم، معصیت کنم. وقتی اصلا انایی در کار نبود، غفلتی در کار نیست، معصیتی در کار نیست، وسوسه‌ای در کار نیست. مثلا معنی داره که ما الان یه غذای خوشمزه بذاریم جلوی این میز، بگیم ببین این غذا رو نگاه کن دهنت آب بیفته. این اصلا میل نداره که بخواد وسوسه بشه. وسوسه فرق بر میله، میل فرق بر وجوده. این همان است که پیغمبر خدا فرمود ان شیطانی اسلم علی یدی، شیطان من به دست من مسلمان شده. در روایت دیگه داره که قتلته، کشتمش. ببینید همین تفاوت در تعابیر نشان از یه حقیقتی پشت این الفاظ میده. بالاخره شیطان به دستش مبارکش مسلمان شده یا کشته شده، اینا تعبیره، یعنی شیطانی در کار نیست. در روایتی از امام صادق است که الا ان الشیطان لا یتعرض بنا، شیطان اصلا به ما متعرض نمیشه. اما وقوع الخطأ، حالا ممکنه شما بگید که انبیا خطا میکردن بعضی وقتا، و هوا مخالفت الامر الارشادی دون المولوی، که بهش میگن ترک اولا یا مخالفت امر ارشادی. ما دو تا امر داریم، ما یه امر مولوی داریم، یه وقت به بچه‌مون میگیم که باید این کارو بکنی، این میشه امر مولوی، اگه انجام نده تنبیهش میکنه. یه وقت امر اون ارشادیه، میگه میخوام برم فلان رشته تحصیلی، بهش میگیم دردسر داره، خیلی باید زحمت بکشی، خیلی باید رنج بکشی، مثلا درآمد خوبی هم نداره، گرفتار میشی، این امر ارشادیه، حالا خودت انتخاب کن. اونم انتخاب میکنه میره، اینجا مجازاتش نمیکنیم چون امر ارشادیه. اولا امر ارشادی، مخالفت امر ارشادی معصیت نیست، این امر ارشادیه نه مولوی. بعد ثانیا تعبیری که ازشون میگن ترک اولا، یعنی دو تا امر هر دو اولویت داره، یکیش بهتره، اون کمتر بهتره رو انتخاب میکنه. اولویت این بود که یونس بمونه بین قومش تا وقتی امر خدا بیاد، ولی یونس قبل از اینکه امر خدا بیاد ترک کرد. البته حالا شما نگید مجازات شد، یونس مجازات نشد، یونس تربیت شد، مجازاتش نکرد خدا، من تربیتش کرد، یه مقامی از ولایت بود که اون درجه رو نداشت، رسوندش به اون درجه، اون درجه دیگه اوج گرفت یونس. لا اله الا انت، این آخر عبارت توحیده، توحید خاص الخواص اینه، لا اله الا انت سبحانه که انی کنت و نظرم، این تربیت یونس بود. حالا این که انبیا این گونه عمل میکنن، تواترت به الاخبار، روایات هم در حد تواتر هست، مثل چی؟ مثل آدم و حوا، فازلهما الشیطان، اون داستان آدم و حوا اصلا روی زمین نبوده، هنوز دستورالعملی نیامده، بعد از اینکه اینا هبوط کردن روی زمین، قرآن میگه که حالا هدایت من خواهد آمد، هر کس عمل کنه رستگار میشه، هر کس عمل نکنه شقی میشه. هنوز هدایتی نیامده، فضا فضای زمین نیست، فضای برزخه، عالم مثاله، در عالم مثال که اصلا امر و نهی مولوی نیست، تکلیفی در کار نیست، لذا امر ارشادی بوده، امر ارشادیش هم از این جنس بوده که گرفتار میشی. حالا اونجا داستان مفصله، الان نمیتونم شرح بدم که حالا میوه چی بوده، میوه انتخاب حیات زمینی بوده، اگه بخواین رو زمین زندگی کنین گرفتار میشین، اینا انتخاب کردن. فازلهما الشیطان و کذا فی سایر الانبیا و کذا وقوع الخطأ الخالی، و خطا وقوع خطا، وقتار موسی من قوم سبعین رجلا، یا اونجایی که یوشه فراموش کرد به موسی تذکر بده، و ما انسانی الا شیطان ان اذکره، شیطان از یادم برد که تذکر بدم که اینجا همون مکان موعوده، یه مکان موعودی بود، موسی منتظر اون مکان بود، یوشه متوجه شد، بعد یادش رفت به موسی بگه، بعد که رفتن دیدن موسی گفت مثل که ما رد شدیم از اونجایی که باید برسیم، گفت آره یه جایی بودیم که خوابیدی شما، اونجا این ماهی پخته رفت توی دریا، گفت آه این همونجاست، گفت چرا نگفتی، گفت شیطان از یادم برد، گفت این که معصیت نیست که. این امور یا مثلا حکایت از جناب ایوب که انیم هستن یا شیطان و به نصفن و عذاب، اینا تصرفات شیطان در عالم طبیعته. از این عبارات معلوم میشه که شیطان، اینم بگم ارزم تمام، سه دسته تصرفات داره. یک، تصرف او فی الانسان بالوسوسه فی صدره، نه دیگه وقت ندارم، انشاءالله تصرفات سگانش رو جلسه آینده عرض میکنم، حالا روایاتش هم اگه نرسیدیم بخونیم مهم نیست، عمده بس همین تصرفاتشه. پروردگار به حق محمد و آل محمد الهی ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. قبل از یه سوال بتونم بفرمایید، هفته آینده که 13 اسفند ماه میشه آخرین جلسه این مباحثه ماست، ان شاء الله برنامه بعد از عید و اگر که هماهنگیش کامل شد خدمتتون اعلام می‌کنم تاریخ دقیقش رو، اگر تا هفته آینده هماهنگ کردیم که انشالله میگیم، اگر نشد که به همون کانال مراجعه بفرمایید بعد از عید، اگر که هماهنگ بشه نهایتا یا هم هفته اول بعد از تعطیلات میشه یا هفته دوم میشه. بله فکر میکنم 6 جلسه تا ماه مبارک رمضان فرصت هست، چون ما رمضان من نمیتونم اینجا در خدمت شما باشم. حالا اون 6 جلسه هم ما فکر کردیم که راجع به اسرار عبادات صحبت کنیم از کتاب حقایق مرحوم فیض، بحث اسرار عبادات. حالا اگه بازم پیشنهاد بهتری بود در خدمت شما هست. بله من دیگه عرضی ندارم.
به سوال این چه میگم، یه عارفه شنیده بودم که یه انسان مرده چه توجه میشه، شیطان دوتا تخم میشه طرف چپ یه دیده در راستش میزن چه یه کارهایی بد و اینو تحریش میشه.
ما تعابیری که راجع به شیطان داریم، بسیاری از این تعابیر تمثیله. تمثیل یعنی شما از یک حقیقتی به زبان حس حرف میزنید. ما داریم که شیطان در قلب‌های انسان‌ها تخم‌گذاری می‌کنه، حتی جوجه میاره. این که در قلب تخم‌گذاری می‌کنه جوجه میاره، اینا همه تمثیله. ببین مثلا ما تو تعابیر داریم که شیطان نگاه حرام تیر زهرآلود شیطانه، اینا همه تمثیله. شما باید برید اون وجه ممثلش رو پیدا کنید. چرا میگه تیر زهرآلود؟ چون آدم وقتی که یه نگاه می‌کنه به اون نگاه ختم نمیشه. تیر وقتی میخوره همون جایی که میخوره زخم میکنه، اما تیر زهرآلود وقتی میخوره به یه نقطه تمام بدن رو مسموم میکنه. نگاه نقطه آغاز فکره، وقتی آدم نگاه میکنه فکر شروع میکنه، فکر همینطوری سرایت میکنه. مثلا من شروع میکنم به نگاه کردن به اموال مردم. توی تعابیر قرآنی داریم که به اموال مردم نگاه نکنید، به دنیای مردم نگاه نکنید. حالا مثلا من چشمو باز میکنم، شروع میکنم این چی داره اون چی داره، بعد وقتی نگاه میکنم به دارایی های دیگران، علاقه به اونا در من پیدا میشه، علاقه به اونا شروع میکنم به خیال بافی، بعد فضای وجودم رو میگیره، بعد همتم رو صرف اون میکنم، یه دفعه منو میندازه توی مسیری که آخرش جهنمه. همه اینا از این نگاه آغاز شده. در نتیجه وقتی میخواد از این تعبیر میکنه، حالا چرا میگه تخم گذاری؟ این انگل هایی که میان توی یه موجود دیگه تخم گذاری میکنن، اون وقتی که اون سر از تخم بیرون میاره شروع میکنه از شیره جان اون حیوان خوردن. میگه شیطان تخم گذاری میکنه، چون این تخم گذاری هایی که میکنه وقتی که متولد میشه شروع میکنه از جان انسان میکاهه، جانو مصرف میکنه، جانو مصرف میکنه، تمام وجود میشه انگل. این کار شیطانه. در نتیجه تعابیر روایات، ما یه سلسله اصول داریم، این اصول همیناست که تو این کتابه. حالا این کتاب تو موضوعات خودش اصوله. توی اون رساله انسان ما یه سلسله اصول گرفتیم راجع به زندگی دنیا، راجع به زندگی پس از مرگ. اگر کسی اون اصول رو متوجه بشه، بعد روایاتو که میشنوه درک میکنه که محتوای روایات چیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه بسیاری از اصحاب رسول الله وقتی پیامبر حرف میزد نمیفهمیدن چی میگه، و کلام رسول خدا رو به معنای غیر از معنایی که پیامبر اراده کرده بود حمل میکردن. معلومه که در زمان حضور خود رسول الله این امر بوده. حالا یه عده پیدا شدن میگه آقا هر چی روایت میگه اون درسته، جرأت داری بگی نه درست نیست؟ کسی جرأت داره بگی درست نیست؟ روایت کافی نیست، روایت پلیست برای فهم اراده امام معصوم. اگر کسی از این پل عبور کرد فهمید اراده امام چیه، اون میشه فهم. این نامش اجتهاده. منتها اجتهاد یه وقت سطح فقه، یا از سطح فقه میره بالاتر میشه اجتهاد در معارف دین. اون خیلی اجتهاد سختیه، فقیه شدن خودش مشکله، اما اجتهاد در معارف اشکله، بلکه محاله. کیو داریم مثل علامه طباطبایی که مجتهد در معارف دین باشه؟ منتها اینا چون با این عمق معارف آشنا بودن، وقتی روایاتو به دست اینا میدی اینا تفسیر میکنن. بعد در سر سفره اینا وقتی که با حرفای اینا آشنا میشه، ضوابطی رو یاد میگیره که بعد با کمک اون ضوابط متوجه میشه که روایات چی میخوام بگم. ببخشید من به شما نگاه نمیکنم، من این گردنم درد کنه چون زیاد سرام چرخونم این طرف اون طرف، یعنی از بیماری های چیز معلمیه.
شیطان اسم اعظم بلد بود؟
نه شیطان هیچ اسم اعظم، این جز توی افسانه هاست، این جز تو افسانه هاست که شیطان اسم اعظم. اسم اعظم یک مقامه، این مقام مخصوص انسان کامل،
درون ما نفوذ داره.
این ربطی به اسم اعظم نداره که. جایگاه اسم اعظم نفوذش همین که ایشون فرمود، چون شیطان مربوط به عالم مثاله، عالم مثال بر عالم طبیعت یک نحوه علیتی داره، لذا عالم طبیعت سایه ایست از عالم مثال. اینه که اون از عالم مثال میتونه در طبیعت انسان اثر بذاره، این کار شیطان. اما اسم اعظم مقامی است که اگر کسی صاحب اون مقام بشه، آن چرا که خدا میکنه او هم کنه. بعد نه، اتفاقا انالحق از هو الحق بالاتره، چون هو الحق هو قایبه، انالحق متکلمه، این توتیه بلکه آینه است، آینه بالاتر از توتیه. در ببین چه تعبیر لطیفی داره، میگه در پس آینه توتی صفت هم داشتم، نمیگه من توتیم، میگه تازه در پس آینه توتی صفت، نه توتی، چون توتی باز یه چیزیه. اما تصویر تو آینه چیه؟ تصویر تو آینه دیگه دوتا توتی، من گویندم این توتیه، من میذارم تو دهنشون میگه، اما تصویر تو آینه خودمم. در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. خداوند راجع به پیغمبر میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، هر چه پیامبر میگه وحی. حلاج انش مخاطب، انش به خودش نمیخوره، نمیگه انا الحق، یه انا الحق، نمیدونم کره است دایره است کجا رو نشون بدی، اون داره میگه، این داره این داره مثل همه عالم، اصلا چشم باز کنه همه عالم داره میگه انا الحق، مثل همون درخت که گفت انا الحق، اینم به اون معنا میگه. اون اصلا از خود بی خوده، منطقه اگه مقامش بالاتر بود نمیگفت انالحق، این حرف از ائمه معصومین صادر نشد، منطقه به اون اعتراضی نیست، به اونه هم که کشتنش اعتراض نیست، اونا به تکلیفشون عمل کردن، اینم حرف درست رو زد. سر این جرم آشکار کردن سره.
شیطان خدا چرا بایدش به شیطان اجازه رو بده شد
در اون که اگه معصیتی نباشه طاعتی نیست، اصلا اگه شیطان نباشه انسان نیست، اگر یک ذره رو برگیری از جای فرو ریزد همه آدم سراپای، اگه شیطان نباشه معصیت نباشه طاعت چه معنی داره؟ طاعت زمانی معنی پیدا میکنه که در مقابلش معصیتی باشه.
پس از ظهور حضرت چی میشه این؟
در ظهور حضرت هم انسان همین حال داره، اختزاعش کم میشه، شیطان همیشه هست، اختزاعاتش کم میشه، اختزاع دیگه نداره. مثلا الان کسی نمیتونه تو خیابون شراب بفروشه، اختزاع نداره. پس الان در خیابون ها معصیتی به نام شراب فروشی علنی نیست، ولی ممکنه یه کسی تو خونش درست کنه. اما ممکنه یه وقتی مثلا اقتدار حکومت به اندازه‌ای باشه که طرف جرأت هم نکنه تو خونش درست کنه، اینجا اقتضاء شرابگیری تو خونه هم از بین میره. مثلا دارم میزنم، من اصلا با شراب کاری ندارم، فروختنش خوردنش خوبه بده حرام حلال، با اینو من مثال میزنم. در زمان حضرت این اتفاق میفته که به گونه اقتدار حکومت اسلامی برقرار میشه که اقتضاء معصیت از بین میره. من مثلا نمونه که عرض کردم، اون وقت از این تعبیر میکنم به مردن شیطان، میگن شیطان رو سه بار میکشن. سه بار میکشن یعنی چی؟ آدم که سه بار نمیکشن که، یه بار در ظهور میکشن، یه بار در رجعت میکشن، یه بارم در برزخ میکشن. این تعبیره، یعنی اختزاعاتش از بین میره. ولی بشر همین بشره، بشر زمان امام زمان تغییر نمیکنه، همین بشر لجوج، عنود، ظلوم، جهول، همین که شما میبینی که ما هستیم. نه یه بار زمان ظهور میکشن، یه بار زمان رفت. بله
اگر اختزای گناه از بین میره، علائم قیامت مثلا دنیا متغیر میشه، سوره ارزه تا شمال خود برد در هم پیچیده میشه.
این مربوط نه نه نه
نه
نه نه این اصلا لفت به خشم نده. زیر و رو شدن عالم ماده در زمان در آستانه قیامت ربطی به معصیت کاری معصیت کاران و خیرات اهل خیر نداره. از این عالم برطرف میشه، این عالم بساطش برچیده میشه، منتها برچیده شدن بساط این عالم بسیار هول انگیز و هراس انگیزه. اون تعابیری که میکنن مالو میگن.
پس آیا با عدالت خداوندی آیا درو درمیاد؟
اصلا این اینا ببینید، شما این تعابیری که به کار میبرین باید همه این اینایی که شما میفرمایید و باید همه رو شرح بدیم منظورتونو. عدالت یعنی چی؟ شما الان به زبانتون میگین عدالت، ولی منظورتون اصلا عدالت نیست، منظورتون مساواته. عدالت به معنی مساوات نیست. شما الان یه بچه 20 ساله دارین، یه کودک 5 ساله هم تو خونتون دارین، به اون کودک 5 سالتون یه کاسه سوپ میدین، به بچه 20 سالتون یه پرس چلو کباب میدین. اینجا مساوات رو رعایت نکردین ولی عدالت رو رعایت کردین، چون اون غذاش هم یه کاسه سوپه، اون غذاش یه پرس چلو کبابه. پس شما مساوات رعایت نکردین، عدالت رعایت کردی. یا مثلا دو نفر هستن تو بیمارستان مریضن، به یکیشون فقط آب میدین، به یکیشون غذای کامل میدین. اینجا مساوات رعایت نکردین ولی عدالت رعایت کردین، چون اون کسی که مریض بوده یکیشون نباید غذا بخوره، فردا میخواد عمل بشه باید فقط آب بخوره، اون یکی عمل شده در مراحل بهبودی باید غذا بخوره تا سلامتیش دست پیدا کنه. شما الان از مساوات حرف میزنید، این عالم عالم مساوات نیست. شما به تساوی به همه گیاهان آب میدین، همه گیاهان رو توی فضای مساوی رشد میدین، یه گیاه رو میبرین دماوند، هوای خوش و خنک دماوند تو تابستون، سرمای سخت زمستون دماوند، میشه درخت سیب. یکی هم میبرین تو خوزستان، دمای 50 درجه تابستون و گرد و خاک زمستون، میشه خورما. خب اون تربیتش به اونه، این تربیتش به اینه. ما که اینجا نشستیم و همه انسان‌های عالم، تفاوت‌هامون با هم تفاوت دو تا میوه سیب نیست. فرق ما با آدم فرق ما آدما با هم دیگه، فرق تک تک موجودات عالم با هم دیگه است. یعنی طیف انسان‌ها، ببینید گندم‌ها همه گندمن، یه تفاوت‌های عرضی دارن، یکی درشتره، یکی ریزتره، یکی طعمش بهتره، یکی طعمش بدتره، یکی محصول بیشتره، ولی همشون در گندم بودن گندم هن. اما انسان ها قیافشون شبیه گندم هاست که ما میگیم همه انسان هن. تفاوت طیفشون در تفاوت طیف عالمه، حتی بالاتر. توی طیف عالم شما سنگ داری، انسان هم داری. چقدر فرق بین سنگ و انسان؟ همینقدر فرق بین انسان و انسان. دلیلش هم واضحه. امام حسین یزید، این یزید، این امام حسین، ته طیف انسانیت یزیده، نوک طیف انسانیت امام حسین. یزید همه ارزش‌های انسانی رو فدا میکنه برای شهوات خودش، امام حسین همه ارزش‌های عالی شخصی خودش، خاندان خودش رو فدا میکنه برای تعالی بشر. فرق این دوتا رو شما ببینید از کجا تا کجا. واقعا این دوتا با هم دیگه تفاوتشون تفاوت دوتا سیب با همه. اون وقت چون طیف اینقدر مختلفه، هر کسی یه تربیتی داره، هر کسی زمانی، مکانی و شرایطی خاص خودشو میطلبه. منتها بنده و شما چون پرده رو چشمون افتاده توجه به این معنا نداری. من از شما سوال میکنم، شما اینا برای شما از جمع ما مربی، بله ما الان چند سالمونه؟ هر کی سن خودشو بیاره تو ذهن خودش. بسیاری از اولیاء بزرگ خدا به سن 50 سالگی نرسیدن. حاسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی 50 سالش بوده. شیخ محمود شبستری در 32 سالگی از دنیا رفته. بو علی سینا با همه عظمتش 54 سالگی از دنیا رفته. و بقیه و خیلی های دیگه که در سن شهید اول، شهید ثانی که در اوج مقام فقاهت هستن، اینا در سنین زیر 50 سالگی به شهادت رسیدن، به سن و سال نیست. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که من الان 50 سالمه، نزدیک 50 سالمه. خب من اگه مربی بودم باید من الان یا اسلامت کربلایی بودم یا آقای قاضی بودم یا علامه طباطبایی. چرا من اینم؟ پس من مربی خودم نیستم، من خیال میکنم که تربیت بلدم، اون مربی منه. اون این زمان اگه منو به اختیار خودم میذاشتی، من این زمان برای اومدن به دنیا انتخاب نمیکردم. اما اون این زمان رو انتخاب کرده. من اگه به اختیار خودم میذاشتی، دلم نمیخواست تو این مکان به دنیا بیام، دلم میخواست برم یک کشور دیگه به دنیا بیام. خب اون این مکانو باید، دارم مثل میزنم، حالا فردا اصلا چیز درست نکنم، دارم مثل میزنم، حالا میگن این زد انقلاب نوچی چی مثله مثل. خب برکی بگم به همه برمیخوره، من دیگه به خودم تو بعد میگفتم بچه ها گفتن آقا تو رو خدا آبرو ما رو نبر، گفتم باشه دیگه شما رو هم نمیگم، خودم میگم، حالا خودم میگم این زد انقلاب مثل دارم میزنم. من اگر انتخاب به عهده خودم بذارم، دلم نمیخواست تو این مکان، دلم میخواست که من در زمان آقای قاضی بودم تو نجف. ولی تربیت من چرا؟ چون من دارم از یه دریچه‌ای فقط یه قسمت سریال خودم رو نگاه میکنم. او که به زندگی من آگاهه، اون این شرایط رو برای من فراهم کرد. در نتیجه نمیشود گفت که پس عدالت خدا کجا رفت؟ اتفاقا همه این عدالت دیگه، همه چیز سر جای خودشه. عدالت یعنی این، بله، مساوات نیست. حالا بریم خدا رو شکر کنیم که ما زمان امیرالمومنین نبودیم، قبول دارین؟ ما اولش تعجب میکردیم، گفتیم چطور شد اینا علی رو گذاشتن کنار؟ الان تعجب نمیکنیم. الان نگاه میکنیم میبینیم بعضیا روز رو میگن شب، شب رو میگن روز. تو دنیای امروز روز رو میگن شب، شب رو میگن روز. نمونهش همین مسلمان ها، مسلمان هایی که همدیگر رو تکفیر میکنن، همدیگر رو میکشن، روز رو میگن شب، شب رو میگن روز. خب این آخر کجای اسلام اومده اینا؟ خب ما حالا اگه زمانه، حالا به این مگمیش بحث کرد، بخواه بحث کنید سرتو میبرن. خب همینا بودن دیگه زمان امیرالمومنین. ما هم اگه اون موقع بودیم شمشیر میکشیدیم بر علیه علی. تو کربلا هم اگه بودیم، ببین تاریخ ثابت کرده 70 نفر سمت امام حسین، 30,000 تا این برن، همیشه همینطوری بوده. بعد خدا رو شکر کنیم که ما الان این میگیم یا حسین، اون موقع بودیم معلوم چی میگفتیم. اینه که بله ما یک توهمی داریم، در توهم خودمون، همونطوری که این توهممون تو تربیتمون هم جاریه، توهممون اینه ما همه خانواده من دلش بخواست من بشم دکتر. خب من خودم میفهمیدم به درد این کار نمیخورم، این توهم پدر مادر هست. مادرم چون اینجا نیست میتونم راحت خیلی من مادرم دلش بخواست من بشم دکتر. خب این کار من نیست. وقتی که من استعداد تو این زمینه ندارم، بنده خودم نسبت به بچه های خودم هیچ اعمال نفوذی نکرد، هیچ، برین از خودشون بپرس، سر سوزنی اعمال نفوذ نکردم. معمولا آدم هایی که توی رشته ما هستن، دوست دارم بچه هاشون بیان تو رشته خودشون، من هیچ کدوم از بچه هم تو رشته من نیستم، برای که استعداد این کارو ندارم. من وقتی که کسی میل این کارو نداره، استعداد این کارو نداره، مگه دیوانم که به درخت سیب فشار بیارم گلابی بده؟ بیشتر تربیت های ما اینجوریه، ما به سیب فشار میاریم گلابی بده، بعدم عصبانی میشه، چرا گلابی نمیده؟ بابا این درخت سیبه، درخت سیب که گلابی نمیده که. حالا مگه میشه الان اینو تو جامعه بگی؟ فوری آدمو تکفیر میکنن. ما بسیاری از ما تقریبا تمام زندگیم بر اساس توهمه، یک چنبره از توهم دور ما هست، نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، با اون توهمات زندگی میکنیم. باید این قواب توهم بشکنه، منتها خیلی کار سختی، خیلی سختی که انسان باور کنه یه خدایی هست که اون رب العالمینه، اون این برنامه رو برای من چیده و من راضی بشم به این برنامه. گفت که تا وقتی که راضی نشی زندگی تامینه، یا دا بود تورید و اورید ولیکن لا یکونو الا ما اورید، همین یکی هست. گفت که یک استاد ما فرمود که من رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم من به هیچ جا نرسیدم، یهوشون یه داستان قورباغه ها رو برام تعریف کرد. اینکه دو بار رفتم پیشش، یه بار داستان مورچه رو تعریف کرد، یه بار داستان قورباغه ها رو. داستان قورباغه اینه که گفت که حالا ببینید تناسب رو ببینید، میگه من به هیچ جا نرسیدم. گفت که این قورباغه ها زمستون شد، اینا هم تمام طول تابستون برای همسراشون آواز خونده بودن دیگه، غذای جمع نکرده بودن، رفتن پیش مورچه ها گفتن اینا اقتصادشون خوبه یه کمکی به ما بکنن. گفتن اگه میشه شما یه کمکی به ما بکنیم ما تابستون پس میدیم اینا. مورچه ها گفتن موقعی که برای عیالاتون آواز میخوندیم بعد فکر امروزتون رو میکردیم. این هم اومد گفت ایا القورباغه ها همون آوازتون رو بخونید، تا بوده چنین بوده و تا هست شدین هست. گفت یه بار دیگه هم رفتم بهشون گفتم، ایشون گفت که این داستان خیلی داستان عمیقیه ها، طنز نیست. گفت یه بار دیگه گفتم، گفت که یه مورچه کوه دماوند رو میکن میبرد قم، بعد بهش گفتن چیکار میکنی؟ گفت والله من عاشق یه مورچه‌ای شدم، بعد اون شرط وصالش اینو کرده که من این کوه دماوند رو ببرم با زبونم بکنم ببرم قم. گفتن آخه مورچه حسابی این که مثلا کوه دماوند و زبون تو و راه قم و این که چجوری میشه، عمرت وفا نمیده به این کار. گفت من کاری به این کارا ندارم که، چون اون گفته من باید این کارو بکنم، چون اون گفته من باید این کارو بکنم. موتور کیه که اینجوری باشه؟ هیچ کس. ما از هیچ چی راضی نیستیم، نه از همسر راضیم، نه از بچه راضیم، نه از فضا راضیم، نه از زمان راضیم، نه از مکان راضیم. همه چیز زندگی برای ما رنجاوره. اون وقت این همه این روزا رو خوندم برای این. گفت یاد داوود تورید و اورید، تو اراده میکنی منم اراده میکنم، ولیکن لا یکونو الا ما اورید، نمیشه جز اونی که من اراده میکنم، برو بر خود اراده کن. بعد ادامهش عربیش رو یادم نیست، فرمود که حالا اگر راضی شدی به آنچه که من اراده میکنم، عالم به میل تو قرار میگیره. خدا اراده کرده که الان بعد از ظهر باشه، بیا ما بریم قصه بخوریم. چرا بعد از ظهر؟ ما خودمون رو با بعد از ظهر تطبیق میدیم. بعد از ظهر ما بعد از ظهر نمیکنیم، صبح ما صبح نمیکنیم، شب ما شب نمیکنیم، تابستون ما تابستون نمیکنیم، زمستون ما زمستون نمیکنیم. همش اراده اونه، اون اینجور اراده کرده، ما تو این اراده داریم بازی میکنیم. محصول این بازی، اگر تربیت من به حضورم در لشکر امام حسین بود، حتما منو تو لشکر امام حسین میذاشت. در قیامت معلوم میشه، چون همه پرده ها میره کنار، شما میفهمید چرا اینجا به دنیا اومدین، تو این زمان به دنیا اومدین، تو این مکان به دنیا اومدین. اونو اون وقت میفهمید، پرده ها میره کنار، متوجه میشه، بعد از خدا تشکر میکنه. دلیلش هم روایت چنینی که میگه وقتی که خداوند از بندش عذرخواهی میکنه، میگه ازت عذرخواهی میکنم که دعاهاتو مستجاب نکردم، به این دلیل بود. اونجا آدم میفهمه، اونجا پرده ها میره کنار، دلیل عدم استجابت دعاها رو میفهمیم، دلیل زمان و مکانمون رو میفهمیم، دلیل خصوصیات شخصیمون رو میفهمیم، میفهمیم ما همین بودیم، میفهمیم ما سیب بودیم ما رو برده دماوند، خرما نبودیم ما رو ببره خوزستان. اینو اون موقع میفهمیم، منتها یه کسی نفهمیده قبول میکنه راحت میشه دیگه، یه کسی هم شهود میکنه اون وقتی خیلی راحت میشه. این همونی که ازش تعبیر میکنن به مقام تسلیم و رضا. مقام تسلیم و رضا همین چیزاست دیگه. مقام تسلیم و رضا چیه؟ یعنی آن چی که او گفته من در مقابل اون تسلیم. اختزاعات خارجی گناه از می میره، آدم ها عوض نمیشه. بله، مثل ماه رمضان، که ماه رمضان اختزای خوردن نیست، ولی گرسنگی که برطرف نمیشه، میل خوردن که برطرف نمیشه، اختزای خوردن نیست، نمیتونیم بریم تو خیابون بخوریم، اختزا نداره. البته الان میخورن، خیلی اختزا داره. میگه شیطان رو میبندم، مثلا بله خیلی تذکر به جای فهمیدین. مگه ما نداریم که میگه در ماه رمضان شیاطین در قل و زنجیرن؟ پس چرا ما معصیت میکنیم؟ حالا البته یه طنزی هست، میگه شیطان گفته که من کوکتون میکنم تا ته ماه رمضان خودتون میرین. دلیلش مال ما، ولی اینم طنز نیست، یه واقعیته. اقتضاش این که میگه شیطان ها رو قل و زنجیر میکنن، چون یکی از مهمترین پایگاه‌های شیطان شکمه. از شکمه، آدم اگه شکمش خالی باشه هم شهواتش خاموش میشه هم قوه غضبیش، حال نداره دیگه، عصبانی میشه. هرچی هم ماه رمضان جلوتر میره آدم ضعیف‌تر میشه دیگه. روز 29 هم که میگه اللهم قشنی فی رحمتک، خدای قش کردی دست سر کچل ما برداره. این اقتضاعات برتر، اینا همه تعابیره، معنیش این نیست که در زمان امام زمان هیچ کس گناه نمی کند. در زمان امام زمان چون عدالت جاری میشه، مهمترین عنصر اتفاقی که در زمان امام زمان میفته دو عنصره، یکی ظهوره. ببین شما کلمه ظهور رو ترجمه کنی، ظهور یعنی چی؟ ظاهر شدن یعنی چی؟ یعنی حضرت ظاهر میشه. ظهور حقه، حقیقت آشکار میشه. الان مردم نمیدونن کی راست میگه کی دروغ میگه، نمیدونن آقا این داره راست میگه یا اون داره راست میگه. یکی مثلا میگه که تخم مرغ بخورین خیلی خوبه، یکی میگه تخم مرغ نخورین خیلی مضره. آدم نمیدونه، اونی که میگه تخم مرغ بخورین مثلا یه پولی گرفته از این شرکت های واردات تخم مرغ میگه بخورین، اونی که میگه نخورین مثلا از شرکت که یه شرکت دیگه ای داره که اون تخم مرغ اگه وارد بشه کار اون مثلا مثل میزنم، حالا من ضد انقلاب نیستم ها، مثل اینا که دارم میگم. این آدم واقعا نمیدونه، حالا بود از تخم مرغ هم مثال زدم که دیگه به هیچ جایی به کسی بر نخوره. آدم نمیدونه این راست میگه یا این، چون حقیقت آشکار نیست. ولی وقتی حق آشکار شد شما میفهمی که این داره دروغ میگه. ببین الان حق پشت پرده است، حق لباس باطل تنش میکنه، باطل لباس حق تنش میکنه، هیچ وقت باطل نمیاد دیگه من باطلم. ظهور یعنی حق آشکار میشه دیگه، نمیتونن علی رو بذارن کنار، یه کسی غیر علی رو به جاش بذارن، این اقتضا از بین میره. این میشه داستان ظهور. دومین اتفاق مهمی که در زمان ظهور میفته اینه که حضرت هر کسی رو در جایگاه خودش میذاره. افزایش عقل همینه که میگه دست روی سرها میکشه، عقول رشد میکنه. الان عقل زیر صفره، بله قوه تشخیص آدم ها میره بالا، رشد میده به آدم ها. شما اگر ببین، شما همین الان به من 5 دقیقه فرصت بده، من یه مدرسه رو از ریشه میکنم، 5 دقیقه میرم تو دفتر معلم ها، معلم عربی رو میفرستم بره ریاضی درس بده، معلم ریاضی رو میفرستم بره عربی درس بده، 2 ساعت دیگه این مدرسه از ریشه کنده میشه. درسته؟ یه داستانی که از برادر وزارت اطلاعات که خیلی اونجا مقام بالایی داشت برام تعریف کرد، به طور مستقیم واسطه هم نداریم، گفت یکی در زمان شوروی سابق، یکی از این کشورهایی که از زیر دست شوروی بود، رئیس اعضای کاگبه رفته بودن به رئیس جمهور اونجا، گفته بودن رئیس دفتر جاسوس غربه. این رئیس دفترم رفیق مثلا 20 سالش بود که با هم رفت آمد داشتن، گفته بودن ما باید اینو ببریم. ایشون گفته بود که این رفیق منه، بذاریم من خودم به این کار رسیدگی کنم. این رفیقش رو صدا زده بود، یعنی همین رئیس دفتر رو توی دفتر خودش، یه کلت گذاشته بود رو شقیقه این، گفته بود که من یه سوالی ازت میپرسم، اگه راست بگی کمکت میکنم، اگه دروغ بگی شلیک میکنم، تو جاسوسی؟ گفته بود بله. گفته بود خب چیکار کردی؟ مثلا اطلاعات نظامی دادی؟ نه. اطلاعات مثلا اقتصادی دادی؟ نه. هر چی پرسیده بود گفته بود نه. گفته بود مردک تو چطور جاسوسی هستی؟ گفته بود من دو تا کار کردم، هر کسی که لایق یه پستی بود معرفی کردم به تو، تا جایی که تونستم نذاشتم این بره سر اون پست. دومین کاری هم که کردم نظامی رو گذاشتم جای اقتصادی، اقتصادی رو گذاشتم جای نظامی، فرهنگی رو گذاشتم جای اقتصادی، اقتصادی رو گذاشتم جای فرهنگی، تا جایی که تونستم این کارو کردم. این جاسوس غربه. حالا امام زمان کاری که میکنه هر کسی رو سر جای خودش میشونه، عدالت برقرار میکنه. یعنی این، یعنی اگه میخواد استاندار انتخاب کنه نمیپرسه دعای کمیل میخونه یا نه. دعای کمیل خوندن یه کار خوبیه، ولی ربطی به استانداری نداره. کسی رو میذاره استاندار که استانو بتونه اداره کنه. اون 313 نفرم که میگن اونا اولیای خدا نیستن، اونا انسانهایی هستن که میتونن یه مملکت رو اداره کنن. و الا کمیل از لحاظ مقامات معنوی خیلی بالاست. امیرالمومنین در نهج البلاغه کمیل رو کرده بوده استاندار، یه جایی توبیخش میکنه، بعدم برش میداره، میگه کمیل به درد همون دعای کمیل میخوره. کمیل خیلی آدم بالاییه، ولی به درد اداره یک شهر یا یک استان نمیخوره. اون وقت چون هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده، چرخ رشد و شکوفایی انسانیت به کار میاد. شما قرنهای ششم، هفتم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم تا نهم هجری رو مطالعه بفرمایید، چه مغزهایی تربیت شده تو این تاریخ باشه. من از استاد مقدم که استاد تاریخی خواهش کردم، چون من اطلاعات تاریخی ندارم، ازشون خواهش کردم، گفتم شما یه توصیفی برای من بکن از این، ایشون قرار شد این زحمت رو بکشه که من بفهمم جامعه چجوری بوده که تو این دوران اصلا فوران استعداده. بسیاری از اسامی که شما شنیدید مال اون دوران هاست، چه در زمینه عرفان، فلسفه، ادبیات، شعر، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، علوم معقول، علوم منقول، فقه، اصلا یک فورانی از نوابقی که تاریخ بشر دیگه بعد از اون به خودش ندیده اینا رو. خب این چه اتفاقی افتاده؟ امام زمان هم همین کاری که دست روی سرها میکشه این تعبیره. نه یاد دست بزاره سرها هم میکشه من جو علامه طباطبایی، این که نیست که. شرایطی فراهم میشه، هر چیز سر جای خودش قرار میگیره، رشد و شکوفایی آغاز میشه. حالا یه چیز میخواستم بگم دیگه نمیگم. نه دیگه اونو بگم دیگه چیز دنگلاب میشم از رو. بفرمیم اون پشت اون جاست ایشو من نمیبینم. نه نه ببینید بیرون داره بارون میاد، شما اینجا نشستیم، یه نفرم من نشستم، شما هم نشستیم، شما از اینجا بلند میشید میرید بیرون، ظرفتون رو میگیرین زیر بارون، ظرفتون پر آب میشه. باران رو شما نباریدین، باران در اختیار شما نیست، اما مسیر تا بیرون رو شما طی کردین. اگه من 1000 سالم بشینم اینجا، 1000 سالم بارون بیاد، این بارون به من سودی نمیرسونه، ظرف من پر نمیشه. یه تیکه از مسیر رو باید من برم، یه بخشی از مسیر رفتنیه، یه بخشی از مسیر بردنیه. یوسف وقتی معرفی میکنه، یوسف در پایان مسیر داره معرفی میکنه. یوسف یه بخشی از مسیر رو رفته، یه بخش دیگر بردنش. داره میگه انسان تو جایگاهت اینه. بعد ببینین جناب یوسف خودش تو آیه بعدی اینا که تعارف که نمی کردن. ما اگه حرف بزنیم میگن تعارف میکنه، شاید واقعا هم در کون وجودمون تعارف باشه، ولی یوسف بلافاصله بعد از این داستان چی گفته؟ تحلیل خودش چیه؟ میگه و ما ابرئ لنفسی، من نبودم. و ما ابرئ لنفسی، من نبودم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. قبلش هم قرآن وقتی تحلیل میکنه اصلا نمیگه بارک الله به یوسف که خیلی مردانه عمل کرد، میگه لولا ان را برهان ربهی لهم بها، اگر برهان رب را ندیده بود که دید به اون میل پیدا میکرد. پس برهان رب بوده که یوسف رو نجات داده. بله یوسف خودش کاری نکرده، لطف الهی دامنگیرش شده. اسوه بودنش برای من و شما تو این ناحیه نیست که بگیم باریکلا به یوسف، بعد بگیم باریکلا به خدا. داستان یوسف داستان خداست، نه داستان یوسف. خدا میگه بیا من در دل شهوات تو رو حفظ میکنم، میگه بیا من در وسط موج سالم نگهت میدارم. ما رو زمین صاف میخوریم زمین، میگه بیا من تو موج سالمت نگه میدارم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایمان میکنن. به مادر موسی اینو گفت دیگه، حالا تو داستان جناب پروین گفته ولی رحمت الله علیه. باور کنید اگه 5 تا شعر رو بخوان تو عالم جمع کنم 5 تا شعر، یکیش اینه، یکی از 5 تا شعر عالی که بشر گفته به نظر من، ادبیات غلط نیستم، اعتقاد خودم، یه پنج تا شعر بگین یکیش اینه که گفت الان چی میشه آخه من بچه رو انداختم توی دریا، الان غرق میشه، زندگیش به باد میره. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهروه ما اینک اندر منزل است. گفت تو نگران نباش، من اون دریایی که غرق میکنه به فرمان من غرق میکنه، موج در اختیار منه، طوفان در اختیار منه. داستان اینه، داستان یوسف داستان مدح یوسف نیست، داستان ولایت خداست. شنیده میگن سوره یوسف سوره ولایته؟ معنیش اینه، خداوند میگه ببین یه کسی هست من میخوام ادارش کنم، همه بر علیهشن الا من بدیشه، همه میخندم. داستان یوسف چیزی غیر از اینه؟ برادرانش میخوام بکشنش دیگه، از برادر با آدم که نزدیکتر. بعد که حالا نور نبوت نمیذاره مرتکب قتل بشن، میندازنش تو چاه، بعد میفروشنش به دراهم بخس، بعدم میره میشه غلام. غلام یعنی حیز، از حیز انتفاع ساقط. برده چیه؟ هیچ ارزش اجتماعی نداره، برده در حد حیوانات بوده تو هر جایی که بوده. بعدم برده‌ای که حالا متنفذ ترین زن مصر میخواد دامنش آلوده کنه، خودش هم یه لشکرم زنای مصر که همه زن رؤسا و فرمانده ها، این دیگه چجوری میتونه نجات پیدا بکنه؟ کی میتونه نجاتش بده؟ خداوند میگه ببین اونا خواستن بکشنش، من نخواستم. اونا به غلامی فروختنش که نامش از صفحه روزگار محو بشه. چرا این کارو کردن؟ میخواستن اسمی از یوسف نباشه دیگه. میگه من اراده کردم که یوسف اسمش در سطر باشه. اینا خواستن دامنش آلوده کنن، من نخواستم. و همون کسی که خواست دامن یوسف رو آلوده کنه، خود همون اومد شهادت به پاکیزگی یوسف داد. همونایی که یوسف رو پنهان کردن همونا پیداش کردن. همون پیراهنی که چشم یعقوب رو کور کرد، همون چشم یعقوب بینا کرد. خدا میگه منم، پیراهن نیست. پیراهن کور کرد یا پیراهن بینا کرد؟ برادرها گم کردن یا برادرها پیدا کردن؟ زلیخا بدنام کرد یا زلیخا رفع تهمت کرد؟ میگه اینا همه ابزار دست منه. و این یمسس کلا بزرن فلا کم شفره او الله، و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. اگر تیغ عالم به جمعت ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. و صلی الله علی محمد. بله.